آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام مجدد به شنونده عزیز، میرزای سلیمپور میزبان ساعت 3 مجله شامگاهی شنبه 13 مرد از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. اتحادیه اروپا از اسرائیل دعوت کرد مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها را بلافاصله از سر بگیرد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در نشست وزیران این سازمان در شوئیس گفت ما با یک مکان از راه مذاکرات به صلح رسیدن نیاز داریم و این باید به زودی زود بلکه همین حالا به دست بیاید. این اظهارات در حالی است که تصویب طرح بنیادی منازل نو در بیت المقدس شرقی از سوی اسرائیل موج انتقادهای بین المللی را به بار آورد. اسرائیل برنامه بنیادی 1600 منزل در بیت المقدس شرقی را روز سه‌شنبه تصویب کرد. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از شورای صلح خاورمیانه گفتند که اقدامات یک جانبه نباید به نتایج مذاکرات صلح منطقه تاثیر گذارد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل با این اقدامش یک پیام خیلی منفی فرستاد. بر اثر ترکش انتحاری در شمال غرب پاکستان 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت مرگ طلب ماشین بمب گذاشته را در نزدیکی یک پاسگاه امنیتی در منطقه سوات ترکاند. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت این منطقه در گذشته تحت نظارت طالبان بوده را در میانه ای سال گذشته به دست آوردن، ولی خشونت های پراکنده در اینجا تا حال ادامه دارد. مسئولین حوزه انتخاباتی مومن‌آباد در عرفه دوری دوم رای‌گیری نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلام با وکیل مجلس محلی را لغو کردند. کاتبی کمیسیون حوزوی حلیم حمیدوف گفت هر دو نامزد به دلیل داغ سودی داشتن از سبقت بیرون کرده شدند. سفرعلی حسینوف یکی از نامزدهای رد شده اما گفت این داغ سودی از پرونده سیاسی است که در سالهای جنگ شهروندی علیه او باز شده بود. آمریکا درباره تعقیب پیروان مصاحب غیر در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران تا هفته اخیر دست کم 25 پیروی مذهب بهائی را بازداشت کرده است و این در حالی است که تا 60 پیروی دیگر این مذهب در ایران تنها به دلیل اعتقاد دینی خود در زندان به سر میبرند. وزارت خارجه آمریکا با اتهام جاسوسی به دادگاه کشانیدن رهبران بهائی را نیز مایه نگرانی نامید. بر اثر ترکش بمب راه در ولایت اروزگان افغانستان 6 نفر کشته شدند. هویت قربانیان هنوز روشن نیست. وزارت داخله افغانستان گفت همه کشته شدگان غیر نظامی اند، اما یک مقام پلیس منطقه درباره هلاکت 5 شبه نظامی طرفدار دولت و یک جنگی خبر داد. سخنگوی طالبان قاری محمد در همین حال با خبرگزاری غربی گفته است که انفجار مینه گذشته چریکی ها 7 شبه نظامی را کشته به جا گذاشت. خدمات امنیت فدرالی روسیه میگوید روز شنبه در جریان یک عملیات ضد ترور در جمهوری آشوب‌زده داغستان 4 جنگی کشته شدند. فیسبوک گفت که این عملیات در ناحیه قزلیورد علیه گروهی بیسلطان جوادوف دایر شد. مقامات میگویند نیروهای امنیتی 4 جنگی را در یک منزل خصوصی در این منطقه گیر کردند و در نتیجه زده خورد آنها را به هلاکت رساندند. فیسبوک میگوید در این عملیات کسی از نیروهایش آسیب ندیده است. سربستان به خانواده رئیس سابق این جمهوری ایوان استانبولیچ که سال 2000 با دستور رئیس جمهوری وقت این کشور سلابادان میلوشویچ کشته شد 344 هزار دلار تاوان پرداخت کرد. نماینده ارشد وزارت عدلیه سربستان سلابادان هومن قتل ایوان استانبولیچ با دست نیروهای امنیتی را یک رویداد مدهش نامید. ایوان استانبولیچ در سالهای 80 رئیس جمهوری سربستان بود. ژاپن با منظور احداث دو نیروگاه خرد در ناحیه‌های کوهستانی رش و روشقلعه تاجیکستان نزدیک 200 هزار دلار کمک بلایی وضع می‌دهد. ژاپن همینطور برای ترمیم مکتب‌خانه‌های سیل و بارشات تخریب شده در ناحیه 5 حدود 300 هزار و برای ترمیم و تامین دو مکتب دیگر در ناحیه‌های رش و روشقلعه قریب 200 هزار دلار کمک بلایی وضع جدا می‌کند. جمعی یاری‌های بلایی وضع ژاپن با تاجیکستان 16 میلیون دلار را تشکیل خواهند داد. و دو مژدان تاجیک به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان را خط گرفتند. مهراجالدین کریموف در وزن 91 کیلو و نادر محمدیف در وزن 81 کیلو اخیراً در تهران در مسابقات قهرمانی آسیا در نوع ورزش مژدانی سزاوار مدال‌های برنجی شدند. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید تا 10 مرد مبلغی به دست آمده از فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون به 770 میلیون سومانی معادل 175 میلیون دلار است. تاجیکستان از 6 ژانویه مرحله گسترده فروش سهمیه‌های نیروگاه را آغاز کرد. الکی در ماه ژانویه از حساب فروش این سهمیه‌ها 700 میلیون سومانی به دست دوشنبه آمد، ولی بعداً صورت جمع‌آوری مبلغ‌ها به مراتب کند شد و تا ماه فوریه و 10 روز اول مارس سهمیه‌های راغون به مبلغ همگی 70 میلیون سومانی به فروش رفته است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشر مجله تقدیم خواهند شد. بار دیگر با انتخابات مجلس ملی پیشبری شدن رئیس فعلی این پلاته پارلمان و شهردار پایتخت محمد سعید عبیدالله. لغو نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در حوزه مومن‌آباد. انتقاد تند آمریکا از اعلان برنامه نوی شهرک‌سازی اسرائیل. بازداشت یک عده افراد ثروتمند در ازبکستان و داستان پرمعجزه کوه نمک خواجه مومن. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس فعلی مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان دیگر بار به عنوان نامزد در انتخابات قریب الوقوع مجلس ملی پیشبری شده است. نامزدی جناب عبیدالله را وکیلان مجلس های ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی پایتخت پیشبری کرده اند. عبیدالله که از سال 2000 تا حال رئیس مجلس ملی را بر عهده داشت، پس از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شخص دوم در کشور محسوب می شود. هم اکنون بیشتر صاحب نظران میگویند بدون شک عبیدالله در هیئت نوی مجلس ملی نیز مقام پیشین خود را حفظ خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه.
معرفی نامزدی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه به انتخابات وکیلان مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان در حال است که وی مدت 10 سال اخیر رئیس این نهاد قانونگذار را بر عهده داشت. طبق اطلاعی که در دست ماست، نامزدی محمد سعید عبیدالله به وکیلی مجلس ملی همزمان از سوی مجلس های وکیلان ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پیشبری شده و در کنار وی گلچهره غنی و مدیر مکتب شماره 28 شهر دوشنبه و محمد سعید زوباید رئیس کارخانه تاجیک سیمنت نیز به عنوان نامزد معرفی شدند. بعد این ترتیب انتخابات وکیلان مجلس ملی با تاریخ 25 مرد در 5 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور صورت خواهد گرفت که از شهر دوشنبه 5 نفر توسط رای دهی انتخاب خواهد شد. میرزا علی بالتوی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در این باره گفت:
سه ولایت 5 تا پیشنهاد میکنند. ولایت سو، ولایت خاتون، ولایت کوهستان بدخشان، 5 دیگر شهر دوشنبه میتیاد. بعد این 13 شهر نوعیه توده جمهوری با 5 آدم 25 تا می شود. 8 نفر رزیت مملکت به فرمانی خداست می تیاد. 33 تا. رو من که روز 25 ما همی چرابینی را می گذارونیم.
همکنون بیشتری صاحب نظران بر این باورند که در انتخابات قریب الوقوع محمد سعید عبیدالله پیروز خواهد شد. اما آیا محمد سعید عبیدالله باز هم کرسی رئیسی مجلس ملی را به دست خواهد آورد؟ بیشتری صاحب نظران میگویند که جناب عبیدالله حتما به سمت رئیس مجلس ملی پذیرفته خواهد شد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که هیچ گونه مانع برای این وجود ندارد.
از بس که وای آدم خیلی بانفوذ است، خیلی امکان پذیر است که سر این وظیفه میمونه. من یکون مانعی را نمیبینم. آدمایی که پیشبری شدند، البته آنها که تو همین درجه آدمای شناخته نیستند و با نفوذ نیستم، در گمان است که همین وظیفه را به دوش گیرم.
اما دولت عثمان، تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید، این امکان وجود دارد که در دوری سیوم فعالیت مجلس ملی کرسی رئیسی به شخص دیگری نصیب گردد.
در قانون چنین محدودیت نیست که رئیسی تنها شهر دوشنبه بتواند این پست مهم را اشغال کند. قانون مانعی نگذاشته است. به همین خاطر من فکر میکنم که شاید در این دور شاید یکان دیگرگونی با وجود بیاید. با در نظر داشته که وضعیتی که امروز جامعه قرار دارد، تغییر خوردن رئیس مجلس ملی از احتمال دور نیست.
پس از معرفی نامزدی رستم امام‌علی، پسر بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهور و در نهایت پیروزی و در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه، حدس و گمانهای نیز در میان جامعه صدا داد که گویا او کرسی رئیس مجلس ملی را به دست خواهد آورد. اما حکمت الله سیف الله زاده، کارشناس مرکز دیالوگ، این امر را در شرایط کنونی یک اندازه بعید می‌داند و می‌گوید:
من گمان نمیکنم که در مرحله فعلی مسئله و حیث یگان مقام شایسته را در مجلس ملی و فرزند خیش قائل شدن این مسئله مطرح باشد. این برای دورنما میتواند باشد که دریافت کردن وکیلی مجلس در چه حد اولا برای رسیدن به مجلس ملی و بعدا در سطح‌های مناسب باز بازی های دیگر را راه اندازی کردن و رسیدن به قدرت واقعی.
در همین حال یکی از مسئولان انتخاباتی که نخواست نامش افشا شود نیز گفت در شرایطی فعلی که نتایج انتخابات پارلمانی نگرانی های را در میان احزاب سیاسی بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به بار آورد، رهبران کشور شاید از پیشبری رستم امام‌علی با وکیلی مجلس ملی استحاله کنند. اما با توجه به اینکه رستم امام‌علی همکنون وکیل مجلس شهر دوشنبه انتخاب شده است، امکان دارد که از سوی وکیلان این مجلس نامزدی او به انتخابات مجلس ملی نیز پیشبری شود. زیرا بر اساس قوانین انتخاباتی پیشبری نامزدها به انتخابات مجلس ملی تا پنجشنبه 18 مرد ادامه خواهد کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدی محمد سعید عبیدالله با انتخابات مجلس ملی. با این حال روز یکشنبه 14 مرد در حوزه کنیبودان دور دوم انتخابات وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایونی پارلمان تاجیکستان دایر می شود. برای این تنها کرسی خالی مانده پارلمان آینده نامزد حزب مخالف سوسیال دموکرات شوکرجان حکیموف با نامزد حزب حاکم دادستان فعلی کلوب نصرالله محمودوف وارد رقابت خواهد شد. روز یکشنبه همین طور برگزاری دور دوم در یک سلسله حوزه های محلی نیز در نظر است. اما درست در عرفه دور دوم انتخابات در حوزه مومن آباد نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی را لغو کرده اند. جزئیات در گزارش همکاری ما همایون شهریار از دوشنبه.
کمیسیه حوزه انتخاباتی ناحیه مومن آباد نامزدی سفرعلی حسینوف و سهراب خالوف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با آوازدهی تکراری در دو حوزه با وکیل مجلس محلی بیکار کرد. این در حالی است که آوازدهی تکراری در این دو حوزه همکنون بدون رقابت و با نامزدی تنها یک نفری قرار است روز یکشنبه دایر گردد. حلیم حمیدوف کاتب کمیسیه حوزوی بر رادیو آزادی سبب بیکار شدن نامزدی این دو تن نمایندگان حزب نهضت اسلامی را با داغ سودی داشتن آنها مربوط دانست.
قرارا را ما با اینا شناس کردیم در اساس پیشنهادات ملیسیا و امنیت ملی. همیشه در گفتگیه که اگر داغ سودی داشته باشن اون حقوق پیشبری کرده ندارن.
سفرعلی حسینوف یکی از نامزدها رئیسی سازمان نوحیوی حزب نهضت اسلامی در مومن آباد را بردوش داشته و برادر سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد. سید عمر حسینی در انتخابات پارلمانی 28 فوریه بر اساس فهرست حزبی وکیل مجلس نمایندگان انتخاب گردید. سفرعلی حسینوف داغ سودی داشتنش را تایید کرد ولی گفت پرونده ها علیه آنها در سالهای جنگ باز شده بود و بعدن آنها همچون اشتراکچیان مقاومت های سیاسی عفو شده بودند. این در حالی است که با تعجب جناب حسینوف در انتخابات سال 2005 که شرکت داشته است چنین دعواهای پیشنهاد نگردیده بود.
اون چیزی که شعبه کارهای داخلی و امنیت مکتوب کرده است درست که در همون زمان دلیل جنایتی نسبت به اون کشوده شده بود، لیکن فقط همین که نتیجه او را باید سوتی کمیسیه میگرفت که نسبت یا چی شوره دیده شده که همون نتیجه سوت هم نگیفته دیگه همخیر قرار بر آوردن. یکی موافقی همون حل نامه سوت ما دیگه عفو شده بودیم و از این چیزا حتی که ما در انتخابات 2005 هم شرکت داشتیم نامزدی مون ماندیم در اون انتخاباتی گپ ها نبود و اصلا در اینجا پیدا شدیم.
اما کنون سفرعلی حسینوف گفت نسبت به عملکرد کمیسیه حوزوی انتخابات مومن آباد به دادگاه شکایت برده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای مجلس محلی مومن آباد 21 نامزد پیشنهاد کرده بود. 19 نامزد از این شمار در انتخابات مغلوب شدند و تنها به سهراب خالوف و سفرعلی حسینوف میسر گردید که انتخابات را به دور دوم گذرانند. در دور دوم رقیبان این دو تن نمایندگان متناسبا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان بودند. این دو تن در حالی از ادامه رقابت در آوازده تکراری بیرون افکنده شدند که نتیجه انتخابات 28 فوریه منجر به اعتراض جدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گردیده است. محی الدین کبیری رئیس این حزب انتخابات را ظالمانه ارزیابی کرده است.
لغوی نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در حوزه مومن آباد. شنوندگان گرامی، سر از شام یکشنبه 28 مارس شماره موجهای پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. شما می‌توانید امواج نوی ما را از این اعلان برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی، برنامه بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی که دولت اسرائیل روز 9 مارت اعلام کرد، مایه انتقادهای تندی بین المللی شده است. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه، این اقدام را محکوم کرده گفتند وضع پیش آمده را در نشست هفته آینده در مسکو بررسی خواهند کرد. اما این دفعه به خصوص لحن آمریکا در قبال متحدی سنتیش در منطقه به طور بی سابقه تند بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز جمعه در یک گفتگوی طولانی تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک لحن شدید از این عمل انتقاد کرد. لحن کلینتون چنان تند بود که لیگه ضد توهین، یک سازمان حامی منافع اسرائیل در آمریکا، گفت از چگونه اسرائیل را مذمت کردن کلینتون متاثر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی میگوید که خانم کلینتون با چنین خلاصه رسیده است که اسرائیل با این اقدامش هم برای جریان صلح خاورمیانه و هم برای روابطش با واشنگتن یک پیام خیلی منفی فرستاد.
Secretary Clinton also spoke this morning with Prime Minister Bibi Netanyahu.
وزیر خارجه کلینتون صبح امروز در گفتگو با سروزیر بیبی نتانیاهو اعتراض شدید آمریکا به اعلان روز سه‌شنبه را تکرار کرد. این اعتراض نه فقط به زمان تصویب برنامه، بلکه به ماهیت آن نیز هست. کلینتون روشن کرد که این اعلان در مورد شیوه برخورد اسرائیل با روابط دو جانبه پیام عمیقا منفی فرستاده، سفر نایب رئیس جمهور جو بایدن را برباد داد. او تاکید کرد که این عمل باوری و اعتماد به مذاکرات صلح و به منافع آمریکا را لطمه می‌زند.
مقامات آمریکایی میگویند تصمیم اسرائیل به ساختن شهرک‌های نو برنامه مأموریت رئیس جمهور براک اوباما جهت تشکیل مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را نیز زیر خطر می‌گذارد. سبب دیگر قهر مقامات آمریکایی روز اعلان برنامه شهرک‌سازی اسرائیل از زیر درست همان روز 9 مارت نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به خاطر به مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها وارد بیت المقدس شده بود. هیلاری کلینتون در صحبت با تلویزیون CNN این اعلان را حتی تحقیرآمیز نامید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت اسرائیل با این عملش پشتیبانی چندین ساله و پیوسته آمریکا از این کشور را جدی خدشه‌دار کرد.
The secretary said she could not understand how this happened, particularly in light of the United States' strong commitment to Israel's security.
وزیر گفت که نمی‌تواند بفهمد که این حالت چگونه رخ داد، به ویژه در پس‌منظر تعهد قوی آمریکا در مورد امنیت اسرائیل. و او صراحتاً اظهار داشت که به دولت اسرائیل لازم است تا نه با سخن بلکه با اقدامات ویژه تعهدات خود به حفظ این روابط و به جریان صلح را نمایش دهد.
اما بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که از اعلان شدن این برنامه درک نداشت. او افزوده است تا این سالهای نزدیک در این منطقه چیزی ساخته نخواهد شد. ولی مقامات آمریکایی میگویند با این وجود مسئولیت اعلان این برنامه ضد و نقیض بر دوش خود نتانیاهو است. کروبلی میگوید فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه جورج میشل و معاون وزیر خارجه جفری فلدمن به خاطر حفظ روند مذاکرات با رهبران منطقه از جمله با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس یک سلسله گفتگوهای تلفنی انجام دادند. قرار میچل هفته آینده به منطقه برگردد و مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات غیر مستقیمی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به دنبال شروع شود. رهبران فلسطینی ها که میخواهند پایتخت دولت آینده خود را محض در شرق بیت المقدس بسازند، الکی تهدید کردند که از این مذاکرات غیر مستقیم که باید تحت وسایت آمریکا صورت بگیرد خارج خواهند شد. آنها مطمئنند که هدف نتانیاهو از اعلان برنامه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی محض ممانعت به همین مذاکرات صلح بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه برنامه گزارش از منطقه از ازبکستان در باره بازداشت یک سلسله افراد ثروتمند گزارش های زیر و نقیض به گوش می رسند. مدیران بانک ها، مالکان کارخانه ها و دسته های فوتبال و افراد ثروتمند دیگر را مقامات ازبکستان به طور حلقه گرفتند. با آنکه بازداشت ها یک ماه بعد از وعده رئیس این جمهوری اسلام کریموف در مورد از فساد پاک کردن ازبکستان صورت می گیرد، حس نیز زده می شود که شاید بازداشت های اخیر نیز جزء مبارزه با فساد باشد. اما ظاهرا در پس این بازداشت ها اهداف دیگری نیز نمایانند. موضوع را در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر به بررسی گرفته است.
مقامات ازبکستان بعضی از آن افرادی ثروتمند را هفته گذشته بازداشت کردند و در پی برخی دیگر بودند. بنابر گزارش‌ها در بین این گرفتاران بلا مدیر یک دسته فوتبال لیگ عالی ازبکستان هست، مالک بزرگترین بازار چکن فروشی، رئیسان شرکت‌های خانه‌سازی و بانک‌ها نیز. دیگر از تاجران و یا شریکان افرادی بازداشت شده از ازبکستان فرار کردند. چون این به نظر می رسد که سرکوبی تاجران از سخنرانی اسلام کریموف در ماه دکبر سال گذشته منشأ می گیرد. با گفته یک وبسایت معروف ازبکستان، اوزمترنام، رئیس جمهور گفته است مقامات نابرابری مالی را تحمل نخواهند کرد. وبسایت از قول کریموف نوشته است در کشور نباید هیچ اولیگارخ وجود داشته باشد. هر کسی که این را تا حال نفهمیده است باید این را در خاطر بگیرد. مقامات ازبکستان این معرکه را یک نوع مبارزه علیه فسادکاری جلوه می دهند، اگرچند در این کشور نشان دادن کمبودی های جامعه چیزی نادر است. اما به اعتقاد منابع دیگر، نظر به آنچه که مقامات می گویند چیزی زیاده در جریان است. مطبوعاتی بسته ازبکستان دایر به این حادثه چیزی زیاده نمی نویسد و تنها به جنایت های مالی اشاره می کند که آن گزارش ها هم جزئیات ندارند. اما یک مقام رسمی حکومتی با شرط مخفی ماندن اسمش تایید کرد که فعالیت بعضی از تاجران پیشصف ازبکستان تحقیق می شود و بعضی دیگر هم دستگیر شدند. اما این مقام رسمی ازبکستان گفت تنها عنصرهای جنایی هدف گرفته شدند، نه محفلهای با نفوذ تجارتی. حلیمه بخاربوی و خبرنگار ازبکستانی میگوید بازداشت ها بیانگری آن است که حتی آن ثروتمندانی که خود را از تعقیب ایمن می حسابیدند مورد هدف قرار می گیرند. خانم بخاربایوه میگوید وضع نگران کننده است و همزمان برای جامعه پوشیده میماند. در مجموع سر و صدا و گزارش های تایید نشده در مورد موج بازداشت تاجران بزرگ بیانگری آن است که در ازبکستان هیچ کس امین نیست. وبسایت های مستقل با مثل اوزمترنام، اوز نیوز و فرگنرو بعضی افرادی دستگیر شده را نام بردند. از جمله بنابر گزارش های این وبسایت ها دمیتری لیم صاحب کاروان بازار، بزرگترین بازار چکن فروشی ازبکستان را همراه با 50 کارمند بلند مقام بازار دستگیر کردند. همین گونه الیک نوریدینوف رئیس کارخانه سیمین براری بکاباد، باتور رحیموف تاجر و صاحب دسته فوتبال پختکار را نیست. برادر باتور رحیموف بختیار رحیموف نیز از ترس بازداشت ازبکستان را ترک کرده است. همچنین بنابر گزارش ها محیدین اسامودینوف صاحب الپ جمال بانک و رجب بای جمعه نظروف مدیر کارخانه قزل قم سیمنت هم از ازبکستان فرار کردند. دو مالک شرکت زیروماکس که در شویتسریا ثبت نام شده است از طرف مقامات ازبکستان برای بازپرسی دعوت شدند. شرکت مذکور در عرصه نفت و گاز کار میکند. فرضیه های فراوانی را دایر به این همه در رسانه های میتوانید که دایر به ازبکستان مینویسند. الکسی ولوسیویچ از فرگنرو میگوید یکی از سبب ها میتواند این باشد که حکومت ازبکستان به پول محتاج است.
در مجموع به اعتقاد بسیاری از منابعی که دایر به این قضیه می نویسند، خزینه دولت خالی است و مقامات را مجبور می کند راه های نوی دریافت مبلغ را جستجو نمایند. این یک راه قدیمی معلومی درآمد است. یک تجارت جا افتاده و فعال را از خود می کنید و یا با پرونده جنایی به مالک تجارت تهدید کرده از او پولی زیاده می ستانید.
سرگی یژوف از وبسایت اوزمترنام میگوید موج بازداشت ها میتواند تنها آغاز تحقیق عمیق تری باشد که هدف آن افرادی بلند مقام است.
آنهایی که به فساد مالی سرپیچی از پرداخت مالیات و یا دست داشتن به فساد متهم میشوند به حیث منابع اطلاع ضرورند تا به افراد فاسد در بالا دست یابند.
یک فرضیه دیگر این است که بعضی از شرکت ها را برای ارتباط داشتن با زملیخان حیدروف، یک چهره پسی پردگی ازبکستان، تحقیق کردند که او از سال 1993 رئیس دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان و یک شخصیت بسیار بانفوذ سیاسی است. دیگر فرضیه را به تجارت دختران اسلام کریموف، گلناره و لاله ارتباط می دهند. بنابر گزارش ها دختران کریموف با توسعه تجارت خود از راه بازداشت و ترسانیدن تاجران مانعه های را از بین می برند تا بعدی سر اسلام کریموف نیز افراد صادق به این خانواده در حکومت مانند. سرگی یشکوف می گوید
اگر مشاهده کرده باشید وقتهای آخر رئیس جمهور جوانان کمتر از 40 ساله و یا کم از آن بالاتر را به مقام های رسمی پیشنهاد میکند، یعنی در حکومت تغییر نسل ادامه دارد. آنهایی که سالهای طولانی در اینجا نشسته و جیب خود را پر کردند و در فساد دست دارند نتوانستند جوانان را از صحنه بیرون کنند. از این رو در میدان اقتصادی پاکسازی ادامه دارد و هدف نه محو تجارت بلکه هدف خلاص شدن از آنهایی است که در فساد دست
دارند.
بازداشت افراد ثروتمند در ازبکستان شنونده عزیز، حالا برگردیم به تاجیکستان. کوهی نمک خواجه‌مومین از بزرگترین کانهای نمک در جهان با طبیعت ناتکرار و معجزوی خود وردی زبان هاست. در میان مردم منطقه کلو پیرامونی اسراری تا حال بازنشده کوهی خواجه‌مومین روایت داستانهای زیادی محفوظ است که از نسل به نسل قصه کرده می شوند، ولی تا حال راجع به خاصیت های این کوهی نمک، طعم آب چشمه ها و خود نمک این خواجه‌مومین تحقیقات جدی علمی انجام نشده. از داستان کوهی نمک خواجه‌مومین موضوع گزارش همکاری ما مؤمن احمدی است که از کلوب فرستاده است.
بزرگ کریمف یک ساکن کهنسال ناحیه همدانی که تجربه بای فعالیت در کانهای زیر این کوه دارد میگوید معجزه نخست راهو به سوی بلندی این کوه است که در هر سفر برای بیننده تغییر مییابد و کسی تا کنون با یک راه بالای کوه و با همین راه پایین نشده است. جناب کریمف به این معجزه باور دارد و از آنهایی که به این باور ندارند خواهش بار سفر به بالای این کوه را دارد.
اگر برای سیاحت یا برای تماشایی برای طور پیکار اگر برای اون کوه برایی در حقیقتا اون کوه بسیار عظیم است، بسیار مساحت کلان دارد، بسیار کوهای عظیم دارد، بسیار چکری ها دارد، بسیار غارها دارد که چون برای برامدن اگر اون بلوش با یک طورش یک مرکش در سیاه جنگل میگن یا بسیار یک طبیعت زیبای خوب دارد، هر چوی جو خوب دارد، یک باوری کامل خریب کتن میکنه که موجزه است. برای چی؟ برای یک کوی خواجه‌مومین خودش یک بزرگوار است.
در مورد پیدایش این کوه چون تحقیقات علمی پوره روی دست نیست، ما اینجا تکیه بر روایت های ساده مردمی کردیم. خالق نسیموف ساکن ناحیه واسه بر طبق شنیده های خود از کهنسالان روایت میکند که گویا بزرگوار با نام خواجه مومین از برادر خود خواجه سرتیز نمک طلب کرده جواب رد میشنود. خواجه مومین سوی پروردگار دست دعا میبردارد و طلب میکند تا او را به کوه نمک بدل گردانده مردم را از احتیاج نمک بیرون سازد.
بعد نمک میشه وقتی کوه نمک کلون شدن میگیره هر سال بهار ده دویم رنگ هم درخت خوری سبز شدن میگیره سبز میشه. بعد با کدام بزرگوار دیگر خواجه سرسه کدام میگهش با دوش میکنه که پروردگار پوشته رفتن میگیرم او یک بطش میگذاره میشه با میبرش رفتن میگیره.
زیر کوه نمک خواجه مومین رودخانه میگذارد که از سوراخ های بزرگ بالای کوه آن به چشم نمایان است و به قول متخصصان محض این رودخانه نمک را شسته به بیرون برآورده مانع انکشاف و بزرگ شدن آن میگردد. مدولی حمیدوف امام خطیبی مسجد خواجه مومین میگوید کتاب های زیادی در مورد این کوه و تاریخ آن تا سالهای 1920 وجود داشته است، ولی به گفته او آن همه کتاب ها از این موضع ربوده شدند و امروز کسی نمیتواند سر این مسئله معلومات دقیق دهد.
کتاب دارد کتابش وقتی انگلیسی ها بودن و گفتی مردم که ما اکی خیلی کتابش که نیست انیق نداریم، نیکی اخی اگه با گفتی آدم ها که آزاد خیلیش دارم یا خوای موز با قدش راست خوهری خواجه مومینی ولی میگن اکش مرکدش کارده این خوهریش ببیگار ما هم قشن میدونیم نیکی کتابش که نیست ما نمیدونیم، برای که کتابش که میشید ما می نویشتیم نهی تاک شده مثال ایکای مثال چخیل آدم های چخیل های نیکی کتابش که نیست نمیدونیم.
بزرگ کریموف از مشاهده های خود میگوید نمک این کوه همیشه در حالی سبزیش است.
اگر حاضر یک ترکیش با وجود بیاری و ترکیش ترکنی مثال یک ست تن دو ست تن اگر همون کوه های چپک می موبان یک مورد میره میبینی که اوجه از تر همین کوه سبزده برامده است. نمک تازه این کوه خواجه‌مومین نه تر دارد نه بر دارد این دنیا را بسازد.
بالای کوهی نمک صدها هکتار زمینی کشت و جنگل و درختزارها وجود دارد. حیوانات و پرنده هایی که بالای آن به سر میبرند اسمشون در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت یافته است. این کوه میان نواحی واسه و همدانی منطقه کلاب جایگیر بوده از سطح بر تا 1,500 متر بلندی دارد. حالی حاضر زیر این کوه 4 کارخانه تولیدات نمک فعالیت میبرد و به قول متخصصان اگر ذخایر نمک این کوه به پررگی مورد استفاده قرار بگیرد برای 100 ساله ها به اهالی کره زمین میرسد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
دوستان پرموجزه کوهی نمک خواجه مومن شنوندگان گرامی و در همین جا با همین مطلب رسیدیم به پایان مجله شامگاهی شنبه 13 مرد. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک پاره ترانه همکارم خورشید همدان با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. اما من میرزا سلیم پور که تو اینجای برنامه شما را همراهی میکردم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
مگویو از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای غم دل پاره شده. یا